میریم یک چای دم کنه و بعد ما یک نان افتاد یا یک پاره جور کنه منتظره میمیشیم دیگه چون این وظیفه ایش هستم سیاست من خواه کار بیرون تا صبح تا چار بیایم میکنم یک کار از او هست باید تو کار اتمن ضروری باید چای مای دم کنه نان مان برای ما آماده بسازه.
گفته می شود بعضی از بدرفتاری ها و مشکلات خانوادگی که ریشه در فرهنگ و جامعه افغانی دارد در ماه رمضان بیشتر از هر وقت دیگری بر زنان تحمیل شده و باعث نقض حقوق آنان می شود. محمد گل باشنده لغمان به این مفکور است که زن مجبور و مکلف به تهیه غذای بامزه به وقت و زمان و به خواست شوهر است و در غیر آن شوهر حق دارد که بی حوصله شود.
زنم فکر کنه باید گپ شوهر را به گوش خود بگیره. یکان روز که ما کار میشیم یا اشتکار میزنم یا غوری را اون طرف میکنم این باید فکر کنه که ایشوی ما خواسته مانده است باید یک چیز خوب برش بمانم یک اخلاق خوب بکنم.
زبیده از ولایت فراه میگوید بهتر است که شوهر نیز از همسرش درک درست داشته باشد و به بهانه روزه‌دار بودن نباید حق همسرش را تلف نماید، ورنه به گفته زبیده او هیچ ثوابی از روزه و عبادتش نخواهد برد.
میبینی بعض مردای که بدخویت ما رمضان خودم دیده که ماس گرفته ظرف دیده که در فرق زن خود زده سر زن خور میده کده خودم آدم امو زن خلاص کده در یک اولیز قی زندگی میکده آخر ما برای مرد گفته ولی این روزی تیش دزگیریت نمینه گفته برای چی کده او هم تم روزه دار درست عملی بودی نسواری بودی انسان از زن خسته میشه باد مادر اشتوکای طفل سر نیم سر آشپزی دیر میشه یا شور میشه یا بی نمک میشه باد ما مردان تامل کنه. پس هان او مرد آمده که نماز خونده از سرابی که ماده گفته آله همشیره گفت سهی سدی برم.
به همین ترتیب علی محمدی که قبلا در یکی از ادارات غیر دولتی کار میکرد میگوید کار در بیرون از خانه دلیل عدم قدردانی و درک بهتر از همسر نباید باشد. او گفت خودش در بیشتر کارهای خانه با همسرش هم کار است تا برای فرزندان هم این موضوع را تفهیم نماید.
حتی در کتاب های درسی هم وقتی که ما میخوندیم یک زمان در مکتب بابا نان آورد مادر کالا را شست مادر غذا را پخته کرد در ذهن اطفال ترقی میشه که بالاخره مادر یک خدمتگزار است. ما به عنوان یک کسی که شاغل هستم در بیرون شام ما خودم غذا پخته کردم تهیه کردم و وقتی که در دسترخوان چشتم با جمع خانواده خود انتظار داشتم که وقتی که اینا صرف میکنن نظر خود بگویند تشکری بکنن. این می انتظار خانم ها احساس میکنم دارن زحمت میکشن کالاشویی میکنن خانه را جمع جورو میکنن و هزار کارهایی که دیگه در خانه انجام میدن و متاسفانه بعضیا کشیدن سیگریت عمل داشتن به نسوار بهانه میتن برای از اینکه خشونت بکنن.
بنابر اظهارات دکتر حنیف همکاری با همسر و درک درست از وی ننگار نیست بلکه این وظیفه اخلاقی هر مرد است که میان زن شوهر و باقی اعضای خانواده یک فضای بهتری را فراهم بسازد و اضافه کرده می گوید
ما من حیث یک مرد می فهم که همراه زنا باید همکاری کنه در خانه، در آشپزخانه، در بیکارای خانه. ما خودشم خانه میرم شب 9 بجه هر وقتی که وقت پیدا کنم همراه زن ما همکاری میکنم. اگر همکاری نکنم این طورم این نمیکنم که شب باید برای ما چای پخته کنه، برای ما نان تیار کنه. این یک قسم همکاری.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دکتر نورالله کوثر یک تن از عالمان دینی میگوید زنان از نظر اسلام امانت الهی هستند نه کنیز مردان. که بنابر اظهارات دکتر کوثر، اشخاصی که به بهانه عادت به دخانیات و گرفتن روزه با زن و فرزند بدرفتاری میکنن، گناه دو برابر را مرتکب میشوند.
و متاسفانه ایده دیده می شود که با وجود این همه هدایت و ارشادات اسلامی که همواره از طریق میدیا، از طریق کتاب ها، از طریق منابر گفته می شود، ولی باز هم به این توجه نکرده، بدخلقی را در خانه ها شروع کرده و ایده رمضان را بانه می کنند که ما روزه داریم. اگر انصاف باشه، همان زنی که در خانه برای تو نان می پزه و هم روزه دار است و این گرسنگی را که از صبح صادق تحمل می کنی تا شام و تشنگی را او هم مثل تحمل می کنه، پس کدام برتریت فضیلت وجود داره که تو بالای از او غالمغال کنی و اعصاب خرابی کنه؟ این در حقیقت مخالف همان هدایات صریح قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمود خیرکم لاهله و انا خیر لاهلی، بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهتر باشه. و زنها که امانات الهی هستند، هیچگاه اونا مملوک ما نیستند. پیغمبر علیه السلام میگه اونا کنیزهای الله هستند، مثل که شما غلامان خداست، اونا کنیزهای الهی هستن. هیچگاه کنیز شما نیستن، مزدور و زیر دست شما نیستن که شما بالای آن ستم روا داری و به نحو اعصاب خرابی. آنانی که بهانه اعتیاد و معتاد و عمل میکنن، این عیب خودشان است. اول خودش اعتیاد و معتاد شدن به سیگار، نسوار، مشروبات، انواع چیزهای خودش گناه است. در پهلوی آن بازی را وسیله قرار دادن به خاطر تهدید و تحقیر و توهین دیگران، این دیگر گناه بالای گناه است.
با گفته ای وی بر همه مسلمانان به خصوص مردان خانواده لازم است که با اعصاب خرابی خود را از برکات این ماه محروم نسازند. رمضان ماه امتحان بندگان در پیشگاه خداوند است که یک شخص در پهلوی روزداری چطور می تواند به اعمال و گفتار راست و درست رو کند. نصیر احمد نوربخش آگاه مسائل دینی در مورد آداب روزداری و همچنان رعایت حقوق اعضای خانواده و خصوص رفتار شوهر با زن فرزند در این ماه از دید اسلام توضیح می دهد.
مضمون حدیث است که صرف بند کردن خوردن و نوشیدن این مفهوم روزه نیست، بلکه انسان باید خود بند کنه از تمام منهیات. با وقتی که انسان بد اخلاقی میکنه و زشت رویه میکنه و بد رد میگه، این کلش خلاف ارزش های اسلامی و ارزش ها و اخلاق روزه هست. پس در کل انسان باید متوجه باشه که عبادت مسئولیتش است، هیچگاه باید باعث اذیت و آزار دیگران نشه و بخصوص در فامیل. اصلا نظام فامیل بیشتر مبتنی بر محبت است. توجیه برای مردها در خانه ای است که باید از اخلاق نیکو و برخورد نیکو بخصوص در ماه رمضان استفاده کنن. خانم ها هم باید احتیاط بکنن. شوهر باید در قبال از اینکه روزه داره این عبادت خود با خانم خود نفروشه و کوشش کنه بیشتر فضای فامیل را با عمو و محبت خاص به پیش ببره و صحیح می هم دیگر باشن و هیچگاه منجر به خشونت در فامیل ها نشه.
از سوی دیگر، طوری که در جامعه افغانی دیده می شود، زنان در بیشتر حالات به دلایل مختلفی با از خودگذری می خواهند فضای آرامش و صمیمیت خانواده های خود را برقرار بسازند، ولی در مقابل اعضای دیگر خانواده به خصوص بعضی از مردان بدون در نظر داشت و درک وضعیت همسر، با توقع بیشتر از او در رسیدگی به همه مسئولیت ها به تنهایی، آگاهانه و یا ناآگاهانه او را مورد خشونت قرار می دهند. نجیبه معلم در یکی از مکاتب شهر کابل می گوید روزه تنها امتناع از خوردن و نوشیدن نیست و باید انسان اثر نیک خود را در روش، سلوک و آداب خود نشان دهد. اما به گفته ای و شماری از مردان به خاطر اعتیاد به سگرت و نسوار از خشونت در مقابل زنانشان کار می گیرند، در حالی که به گفته خانم نجیبه زنان با وجودی که همه کارهای خانه را انجام داده و تربیت فرزندان و کارهای دیگری را به عهده دارند، ولی با آن هم در مقابل این گونه برخورد شوهرانشان تحمل میکنند. و این میگوید
این مرد فکر کنند پیش خود که طبعا وقتی خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شده. خانم ها هم طبیع اولاد به دوش دارن، هم کار خانه را و هم بیدرخی مای رمضان خانم ها میکشن. بعد این مرد فکر کنند پیش خود که طبعا وقتی که خانمی که در خانه کار میکنه شاید از مرد که زیادتر خسته و زله شده و زیاد از حوصله کار بگیرن. بعد از اینکه خانم خود از خوشنود کار نگیره، باید خانم خود نوازش بکنه تا بتونه کارهای خود به صورت درست پیش بره و باعث نشه که خانم از خشونت علیه اطفال خود کار بگیره. خانما هم در قسمت تهیه غذا هم کوشش بکنند.
اما ماهگل باشنده منطقه خیرخانه مینه کابل از برخورد مردان خانوادهش اظهار خوشی میکند و میگوید که مردان خانواده او می خواهن همه شرایط روزداری را مراعات کرده تا ماه رمضان را به خوبی و فضیلتی که دارد به خوبی و خوشی در خانواده سپری نمایند.
رفاوین ما با بسیار خوبی با خوش اخلاق و خوش اروا تربیت کنیم. دو تا بچه ما از مسجد میرن، خود دو تا دخترم از دسر دسر خان ماشتیم روزه افتار میکنیم، چون پس آمدن با بسیار محبت نان خدا میخورن. بعد از او بخیر روزه رو افتار کردیم، چای نان هر چیز که بود تلویزیون و نمیشینیم و بسیار خوبی و خوشی تر میکنیم. کدام کسی تو نیست که سر ما جگرخونی کنم ما نان با اوقات تلخی بخوریم.
چرا مردان در ماه رمضان بدون توجه به خستگی و بیحالی همسران و زنان خانواده ایشان که روزدار هستند از آنها در تمامی مسئولیت های خانه توقع بیشتر دارند؟ برای جواب به این سوالات توجه کنید به گفت های خانم مینا حیدری، یکی از فعالان حقوق زن.
باید بگویم که متاسفانه زنان افغان در کنار تربیت و پرورش فرزندان مکلف به پیشرفت تمام مسئولیت‌های خانه، مثلا از قبیل پخت و پز، جمع و جارو، شستن لباس‌ها، شستن ظرف‌ها، پذیرایی از مهمان‌ها و ده‌ها کار و مصروفیت دیگر. اما کار در ماه رمضان از مشقاتی است که زنان در کنار گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آن هستند و متاسفانه زنهای افغان نه تنها گرسنگی رو باید تحمل کنند، بلکه با خلق و خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن برخی از مردان خانوادهشان نیز مواجه هستند که این موارد سختی ها در همه اوقات بالخصوص در ماه رمضان به ضرر خانمهای خانواده است.
چرا زنان با وجود خستگی، کسالت، بیخوابی و گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان بیشتر از خود به فکر آرامش و رسیدگی به خواستهای مردان خانواده خود می باشند؟ باز هم در این باره خانم حیدری توضیحاتی دارد.
یکی از مفکوره‌های غلطی که متاسفانه در ذهن بعضی از خانم‌ها وجود داره و یا به خود تلقین می‌کنن که در بسیاری از موارد بالخصوص در ماه رمضان حتی در افطار کردن هم حق اولویت مردها دارن، چون فکر می‌کنن که مرد ارباب خانواده است و در بیرون از خانه کار می‌کنه، زحمت می‌کشه. ما منکر کار و زحمت مرد نمی‌شیم، اما آیا به این توجه کردن که یک زن در روزهای ماه رمضان با وجود داشتن طفل شیرخوار تمام کارهای خانه را خودش به تنهایی انجام میده، و یا ای که بعضی از خواهرای ما هستن که در بیرون از خانه شاغل هستن، کار میکنن، فعالیت میکنن، وقتی که به خانه میآیند بدون ای که خستگی رفع کنن مستقیم به آشپزخانه میرن و به آماده سازی غذا و افطار میکنن. به همین خاطر که زنان به مرور زمان ناتوان میشن، اما با این همه مجبور است در تمام مواقع در مقابل خشونت و بدخلقی شوهرش هم نیز تحمل داشته باشه. شوهر خانواده، پدر خانواده میتونه همکاری داشته باشه و یک درک متقابل باید داشته باشه. بالخصوص پدران و برادران ما اگر کلامشان پاکیزه بسازند و با چهره گشاده با زن خانواده با خوبی با محبت روبرو شوند، باور داشته باشین که زندگی مانند بهشت میشه.
می شود حسن خلق پایه و اساس یک زندگی سالم را تشکیل می دهد و داشتن خلق خوش مرد و زن تأثیر خوبی بر رضایت طرفین و تلاش برای بهبود وضع زندگی و روابط عاطفی در خانواده می باشد و هرگاه مردان رفتار خود را نرم و کلامشان را پاکیزه و با چهره باز و گشاده با خانواده به خصوص زن فرزند رفتار نمایند، این روش های عالی برای ایجاد ارتباط خوب میان اعضای خانواده و خصوص زن و فرزند می باشد. با امید این چنین روش ها در هر خانواده افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی هم خواستید نظریات و پیشنهادات سالمتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال کنید، به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420 221 124 601 تا برنامه بعد علی یارو مدکر.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیلا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بین از همیه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام اینستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه‌های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فیلم کدام تغییر در کارهای ما نامده، بخاطر از این که ما یک شفاخانه دولتی استیم و شفاخانه عموماً از مسائل سیاسی دور می باشند و تا حال کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز اما بریدم که از شفاخانه امرای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منطقه یک تعداد از همکارهای ما وظیفه را چون ترک کردن، رفتن بیرون از افغانستان، حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که آمده همی است و دوباره پیش رفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک می کردن. تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در تک حالتی که بعضن برق نیست و بعضن وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است شرایط برای شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته، اما نشده که همین مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شود. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شود برای از اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک سلسله وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنریتر استفاده کنن، مشکلات برق گاه و ناگاه بر ما پیش میه. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم. مشکلات اطمان است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم میشه که راه حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین معایناتشان مکمل داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به اون خاطر ما عد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها، مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستند؟
در مجموع ما 8 دکتر که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم تا حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را حالا در شفاخانه ما اجرا میشه چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پولا ندارن بنان بسیار با کندی ما پیش میریم با وجود که به مثال که ما فیران داخلش قرار داریم در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب بر طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه یک سوراخ هست مثلا در بین درگ قلب و اجرا میشه در سابقه مهم مختصر تانستیم که 7-8 واقعی عملیات باز قلبی هم داشته باشیم.
ای اطفال که پیش شما می خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستند که بی بضاعت هستند و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برای اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن این فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده با وجود که این ماینات در بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک دیر اما یک دیر مریضا تا توان از زمین هم ندارن و در این قسمت ما کم متوم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیسه روزانه خود بسن در قسمت کیسشون کمک میکنیم وقت که مریضا عملیات میشن کیس عملیاتشون هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یه قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشان گرفتن میشن من تا یه کیسای دیگه کم از تعداد مریضا میتونن بتن کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان درباره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از اینکه در فکر ازی باشین که مثل دیگر آوره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم پدر ما پیلوت نظامی بود ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از اینکه از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم و تحصیل هم قلق و تحصیل بچه های خود کوشش میکرد دو چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد اما این ما خوارا برادر آمدیم و درد کندیم برادران دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه های شدرانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما بر رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم زیاد خوش داشتم از تفضیلیت اما مادرم آرزو داشت که دکتر ما دکتر باشه و ما آیسته آیسته وقتی که مادرم می حرفم می زد من درباره این فکر میکردم که خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم میگیره تصمیمش درست است و این که میگه که دخترم دکتر باشه از من چیز فکر میکنم و پیش خود فکر میکردم یکان وقت که خوردیم و بازی میکردیم باز همیش در بین خورخونده باز رول دکتر برای ما میدادم. آیستا آیستا فکر میکردم که شاید بتانم که به یک قسمت محصر باشم. از امو خطر باز کشتی تب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولته تب آمدم. بدبختانه وقتی که من در فاکولته تب کامیاب شدم و جنگای داخلی شروع شدم، با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولته ما در پسنگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت می شدیم در جای مختلف. ما مثل که انسان به دوزی درس می خوانم قسم در جای مختلف آستاس با درس می خوانیم، باز باز دوره دیگر تغییر آمد. باز مدعی تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولته بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولته تکباره شدم و بعده تو به تخصص ما گرفتم در بخش داخلی از فالو. بعد از اون به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل بلون مریض میشه از طریق از این ماینه میکنم، ما به نام ترانسیزوفاجیلی کو میگیم، برای ترنینگ از او آمدم. ولی وقتانه وقتی که برگشتم به افغانستان، چون در شبخانه نتانستم که این وسایل که برای این ماینه به کار است او رو برای ماشین آماده کنم دیگه، من نتانستم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای شبخانه قلبی که وقتی مریض ما کاندید عملیات میکنیم، این ماینه برایشان بسیار زیاده. سال ما نتانستم که موفق شویم که این ماینه را در شبخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن ما دوست دارم به گوش ها خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما من نمیپم، هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر من وقتی که به آلمان آمدم، گای گای میگفتن بر من که میتونی که باشی، من میگفتم نه، من میخوایم پس برم. ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم. و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که من هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و حالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اسم فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانس که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه. اگر ما برایم کلگی برایم، یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میفتم خب حتما جای مرا کس دیگه کار خواد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهمم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته، اما هیچ وقت نخواسته که برای
کیها شما را کمک میکنن به دری مسئله؟
ما از زمان که ما در شفاخانه میوان تخصص میگرفتم، با دوستای که در آلمان بودن و می آمدن، کسای سابق در شفاخانه میوان کار میکردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر سایبای دیگر می آمدن خانما و اطفال افغان کمک میکردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با مو ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک میکنن و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها را البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، امورا میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم، بعض مریضا را میتونم کمک کنیم، بعض فامیلا را میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم، اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا 2 سال ایای مجادل قلبی را امرای ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یا آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند فکر میکنم تا حالا شفاخانه شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و توسط از این ماشین آل ما میتونیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیات هایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر امید شاخه از شفاخانه فرانسوی ها اینا کمک میکنن، ما اینا تشانه ما میکنیم اما عملیات هایشون باز پولش ها میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیات چون میکنه یک تعداد مریض ها رو که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، بسترمیاش راجع میکنیم و اونا مصارف شما میپردازن و یک کمک بسیار کلان از طریق از اتحادیه زنان رضاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیون شما.
دکتر صاحب انجلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همین مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی با وصفق مشکلات و سیقی وقت بعض وقت پیدا میکنین که از دلتان بعض صداها را بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا برای شما آمد؟
ما از طفولیت یک خانه کلان شده بودیم که پدرم مادرم همشون بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خوان و پدرم مجله کتاب بر ما می آوردن. ما طفولیت همی چیزا آشنا بودیم، می خواندیم، همیشه رادیو گوش میکردیم. اما ما همیش وقتی که قلم به دست میومد یک چیز نوشته میکردم، فکر میکردم که یک چیز در دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخواندم میدیدم که یکمه که خوشم میاد یکی رو نوشته کنم بگه او با فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط ما برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه تون زیاد آزار بده، چیزی ما میتونم بارش نوشته کنم. امی چیزا رو فکر نکنم که شعر باشه. هم دوستان رو شعر گفته قبول کردن و به یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکنم مدیون دکتر پروین جان پژواک هستم که ما از زمانی که مسئله فاکولته بودن و ما مسئله فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما ما همیش اینجا تعقیب میکردم، مثلا در مجله ها شعرهایشون هم میخواندم، بسیار زیاد علاقه‌مند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشته میکردم اونا میخوندن، همیشه من تشویق میکردن میتونم چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سلام میشه، باز جنگ ها خلاص شد، مطمئن تو تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم، نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، بی خبر از منند به بعض شبها عقیمند مانند شبهای وطنم.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعضاش ما هم خواندیم، درباره از شعرهای پشتویتان چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. در ما میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی با دری و اون رو باز با پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی که رو با پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که برتان گفتم میره به پشتوم نشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا وزده دوی خود دوی نپویدی چه زینش پی شنده دیلک از ما دوتنش پی. این همی که آدم بود دیگه چیزای زیاد نشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن ما فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادرها و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایم است، برادرهای مستن، خواهرهای مستن که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگاه کیها در قید حیات هستن؟
بلدست اکنون پدر مردیشان رحمت عقبای بستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه چی کارهایی را میخواین که بکنین؟ فعلا در افغانستان کمی حالی هستین که خود وقف کردین به کارهای خیریه و همچنان مالجه مریضهای افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما برسن بگوید بعضا تعجب میکنن، بعضا نظر با برداشت که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصصم گرفتم امی شفاخانه که آدم کار میکنم از طرف یک دکتر سر بود بنام دکتر سر بسمت لای نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا را این شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواج میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف ازی بسیار زیاد است. ما خواستیم باید قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شفاخانه شخصی برایشان در این شفاخانه باید شعبات بسید که از تقریبا 12 سال که این شفاخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه. و این امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شوند و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیاله وقتی که روزانه ما مریضها را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امی رقم با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شده که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلات که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشه، اما در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجهای جوان هستن دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم. آرزوی ما فعلا هم با وجود که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این روز امی چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه که و این که مثلا مردم بیرون میره یا آم از کل دنیا مثلا کس که از اندت میره در انگلستان تداوی میشه، این چیزایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف هم. و ما آرزو دارم که این ستود باید یک اصلی تبدیل شده که که بتانیم ما مشکلات همی ولایت افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواید که مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهمم. ما وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با کمکایی که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه می بود، حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازد.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما هم جنگی است. مثلا ما در وقت که مجاهدین بودن یک روز مدت زیاد ما در خانه موندیم. یک روز بر ما گفتن که بیاین فاکولته شروع شده. ما طرف فاکولته رفتیم و ما مرخصی داشتیم. ما یه مرد از فاکولته شروع میشد، جبگاه شروع شد. ما وقتی که تقریبا یک ماه بعد اعلان کردن که بیاین فاکولته و ما به طرف فاکولته رفتیم، باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم. وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت، از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم، مردود و زندگی میکردن، کلش ویران نشده و بر ما بیخی قابل تعامل نبود. ما در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما تو گریه میکردم. اما که مرد میگفتن چرا گریه میکنی، چرا گریه میکنی؟ برشون گفتم که من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا خب کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شده. وقتی که من به فاکولته رفتم، فاکولتام اونم تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلش زیاد دود زدگی و تا در ارتفاد میدیدن. باور کنیم وقتی که من خانه آمدم، من 15 روز دیگه نتونستم که
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزبان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و او فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
رتبه زمزمه عشق نداند زایه، بگذاره که آواز جنت شنود. اگر عشق باشد، اگر عشق باشد گناه الهی، اگر عشق باشد گناه الهی، اگر عشق باشه گناه الهی، سراپا گناه الهی، الهی سراپا گناه الهی، الهی اگر عشق باشه گناه الهی، اگر عشق باشه نشان دے رہے کا بے عاشقان را، نشان دے رہے کا بے عاشقان را، با مجنون گم کر در راہ الہی، با مجنون گم کر در راہ الہی، با مجنون گم کر در راہ الہی، مجنون گم کر در راہ الہی، اگر عشق باشد گناہ الہی، اگر عشق باشد در مسجد دهندم را که مست است، نه در میخانه کین خمار خام است، میان مسجد و میخانه راه است، میخانم را ندادند ما را به میخانم.